عمومی بر استفاده از این ضبط منقح و معتبر شده است و اینک اساتید و محققان ادیب این نسخه را تجویز و پیشنهاد می کنند.
گفت پیغمبر که چون کوبی دری، عاقبت زندر برون آید سری. چون نشینی بر سر کوی کسی، عاقبت بینی تو هم روی کسی. چون ز چاهی می کنی هر روز خاک، عاقبت اندر رسی در آب پاک. سایه حق بر سر بنده بود، عاقبت جوینده یا بنده بود.
مأخذ قصص و تمثیلات مثنوی، دومین یادگار مرحوم بدیع‌الزمان فروزانفر در قلمرو مثنوی شناسی است. در این تألیف که سالهای بسیاری از عمر مؤلف را به خود مصروف داشته، مأخذ 251 حکایت و تمثیل به ترتیب و نظمی که در دفاتر مثنوی آمده معرفی شده است. مرحوم استاد در این تحقیق تنها به ذکر نشانی مأخذ اکتفا نکرده است، بلکه تقریبا در تمامی موارد اصل عربی یا فارسی حکایت را نیز نقل می کند و گاه همان حکایت را از زبان دیگران نیز ضمیمه می کند تا قدرت و نبوغ مولانا در نقل حکایات و استنباط معانی و لطایف بیشتر روشن گردد. مؤلف از نکات تازه‌ای که در شرح دو جلدی نیکلسون بر مثنوی آمده بعد از ترجمه شفاهی توسط یکی از دوستانش سود جست است. نویسنده مأخذ قصص و تمثیلات مثنوی محرک و باعث خود را در این راه چنین توصیف می کند: محرک و باعث دیگر بر این نوع از مطالعه آن بود که نگارنده مولانا را در پرداختن قصص و استنباط مطالب و تقریر نتایج بر کلیه شعرای متصوف ترجیح می‌داد و همکنون بر این عقیده ثابت است و چون اعتقاد دارد که بنای مباحث ادبی را نیز بر پایه اسناد و ادله مناسب و در خور قبول باید نهاد، بدین جهت مطالعه در قصص مشترک که مولانا و سنایی و شیخ عطار به نظم آورده اند ضرورت داشت، زیرا علاوه بر آن که در این نوع از کنجکاوی سبک و روش این استادان در بیان حکایات و طرز استفاده از آنها روشن می شد، راهی به جهت مقایسه سبک هر یک با دیگری به دست می آمد و داوری و فصل خصومت آسان تر می گردید. ولی این منظور چنان نبود که از مطالعه یک یا چند کتاب به حصول پیوندد.
از مطالب جالب توجهی که ایشان در مقدمه کتاب می آورد، بیان و شمردن نتایجی است که برای خواننده بیگمان از مطالعه این کتاب حاصل می شود. این نتایج که قهرن برای هر خواننده منصفی به حصول خواهد پیوست، به قلم استاد از این قرار است.
نخست اعتقاد به احاطه و وسعت اطلاع مولانا در کتب و روایات اسلامی و حکایات و قصصی که میانه مردم آن روزگار شهرت داشته است.
دوم، قدرت تصرف او در موضوعات عادی و تطبیق آنها با مقاصد بلند و حکیمانه خیش.
سوم، فهم حکایات و قصص به سهولت و آسانی از آن جهت که در مثنوی غالباً با مطالب و قصص دیگر آمیخته می شود و رشته سخن چندان به درازا می کشد که ممکن است اصل قصه از خاطر سترده گردد، در صورتی که به وسیله این کتاب یک باره از مضمون آن اطلاع توان یافت.
چهارم، چون مولانا مانند اکثر متصوفه به صورت قصه و کیفیت استناد آن به شخص معین یا وقوع آن در زمان و مکان مشخص نظر ندارد و قصه و حکایت غالب است از برای معانی و مطالب، از این رو شخص و زمان و مکان در نظر به یکسان است، قسمتی از این حکایات در زیر نام اشخاص که حکایت بدونها منسوب است به دست نمی آید و با تتبع بسیار و گاه از روی تصادف اصل و مستند آن را می توان شناخت و این کتاب پرده ابهام از روی آنها بر می گیرد و خواننده را به اصل راهبری می کند.
سپس فروزانفر استخراج و گردآوری کامل منابع و مآخذ حکایات مثنوی را وظیفه جمعیتی متشکل از زباندانان و محققین زوفنون بیان می کند و امید می برد که آیندگان به خواست خداوند گرم در کار آیند و این در بسته را بکشایند و هر یک از حکایات مثنوی را به منشأ و سرچشمه اصلی خود برسانند. وی تکمیل این کار بزرگ و در عین حال بایسته را وظیفه گروهی می داند که به چندین زبان شرقی و غربی محیط باشند و در تاریخ و آداب و عقاید و رسوم اقوام اطلاع کافی حاصل کرده باشند. نباید از نظر دور داشت که مولانا شدیداً به داستان و حکایت و اهمیت فرم داستانی مطالب اهتمام می‌ورزید. از همین رو در سرتاسر مثنوی و حتما دیوان غزلیات شکایت از هجران و غربت که اساسی ترین سخن مولاناست با حکایات بسیار توأم شده و این آمیزش مقدس از همان اولین بیت مثنوی آشکار است. از همین رو هر تحقیق و تفحصی در باب قصص و تمثیلات آثار مولانا میتواند راهگشای کشف بسیاری از رموز و اسرار و مطالب باشد، خصوصا در شیوه سخنگوی مولوی که قصه جایگاهی بس عزیز و بلند دارد. پس شایسته است که کار این استاد محقق پیگیری شود و به کمال یک تحقیق کامل برسد.
وی برای اینکه از رازهای سرپوشیده پرده بردارد به دامان داستان و تاریخ چنگ می‌زند. یک حکایت بشنو از تاریخ گوی، تا بری زین راز سرپوشیده بوی. و یا قبل از نقل اولین حکایت مثنوی خطاب به دوستان حکایت را نقد حال خود معرفی می کند و از همین رو موضع و نظر او را می توان در ذکر قصص و حکایات تاریخی یا افسانه‌ای دریافت. بشنوید ای دوستان این داستان، خود حقیقت نقد حال ماست آن. و بالاخره در دفتر دوم مثنوی افراط خود را در حکایت گویی موجب حکایت گشتن خود می داند. ما چو خود را در سخن آغشته ایم، از حکایت ها حکایت گشته ایم. توجه به همین شیوه سخن سرایی و اهتمام گوینده به قصه است که اهمیت هر گونه تحقیق در باب قصص و حکایت‌های مثنوی را آفتابی می‌کند. و اینک نمونه را حکایتی کوتاه از دفتر دوم مثنوی به نقل از نسخه نیکلسون زینت بخش این قسمت از گفتار می‌کنیم. روستایی گاو در آخر ببست، شیر گاوش خورد و بر جایش نشست. روستایی شد در آخر سوی گاو، گاو را می جست شب آن کنج کاو. دست می مالید بر اعضای شیر، پشت و پهلو گاه بالا گاه زیر. گفت شیر ار روشنی افزون بودی، زهرش بدریدی و دل خون شدی. این چنین گستاخ زان می خاردم، کو در این شب گاو می پنداردم. حق همی گوید که ای مغرور کور، نز نامم پاره پاره گشت تور. از من ار کوه احد واقف بودی، چشمه چشمه از جبل خون آمدی.
سومین و تحقیقی ترین و آخرین اثر مرحوم بدیع الزمان فروزانفر در حوزه مثنوی شناسی، شرح مثنوی شریف در 3 جلد است. بیشک با تتبع و تخصصی که ایشان در آثار و افکار مولوی داشت و با صلاحیت علمی و ادبی او، این شرح یکی از عالمانه ترین شرح‌های مثنوی است و جای بسی تأسف است که فروزانفر تا پایان عمر به تکمیل این شرح شریف مجال نیافت. نخستین بار شرح مثنوی شریف را مؤلف از سال 1346 شمسی تا 48 در چاپخانه دانشگاه تهران به طبع رساند. در این شرح شماره ابیات مثنوی به نسخه نیکلسون ارجاع داده شده، در حالی که مرجع مؤلف در 2 کتاب سابق الذکر یعنی احادیث مثنوی و مآخذ قصص و تمثیلات مثنوی نسخه چاپ علاءالدوله بود است. این شرح با دیگر آثار مؤلف تفاوتی عمده دارد، زیرا وی در این تحقیق در مقام یک تحلیلگر و محقق و نظریه پرداز است، به خلاف احادیث و قصص مثنوی که جنبه غالب در آنها تألیف و جمع‌آوری است. فروزانفر در این شرح ناتمام از همه سرمایه‌های علمی خود به منظور حل عقده‌های لفظی و معنوی ابیات سود جسته و انصافاً در بسیاری از موارد به خوانندگان مثنوی کمک شایان کرده است. سرمایه عمده فروزانفر در غیر شرح مثنوی شریف، یعنی کتاب‌هایی که قبلاً شرح آنها گذشت، حافظه قوی و قدرت دستیابی او به مآخذ و منابع بود. اما در شرح 3 جلدیش بر مثنوی، همانطور که گفته آمد، او بیشتر یک نویسنده محقق و شارح معنی‌یاب است تا مؤلف و گردآورنده. نویسنده این شرح را بر روی حکایت‌های مثنوی مبتنی ساخته. در هر قسمت نخست مأخذ و نقد و تحلیل داستان را بیان می کند، سپس لغات و تعبیرات محتاج شهر را فهرست می کند، سپس مطالب کلی عرفانی حکایت را توضیح می دهد، پس از این توضیحات مقدماتی ابیات را به ترتیب نقل و لغات و تعبیرات را تفسیر می کند و پس از آن حکایت دیگر را شروع و بررسی می نماید. پایان بخش جزء 3 شرح شریف، قسمت 8 و داستان اعرابی و خلیفه است.
شرح مثنوی شریف آخرین کار فروزانفر درباره مثنوی است و از همین رو نهایی ترین و پخته ترین افکار وی در آن منعکس شده است. مؤلف در این دوره از کار خود با بیت بیت مثنوی درگیر می شود و پرده از اسرار سرپوشیده آنها می گشاید و در این راه زحمات بسیاری را متحمل می شود. خود وی در این باره چنین می نویسد: برای آن که از نظر و عقیده مولانا در هر مسئله به نحو تفصیل مطلع شوم و اصول افکار وی را به صورت منظم به دست آورم، در صدد برآمدم که فهرستی برای مطالب مثنوی ترتیب دهم. علت این امر چنان که بر خوانندگان محترم روشن است این بود که مثنوی مانند دیگر کتب به ابواب و فصول قسمت نشده و از حیث نظم و ترتیب اسلوبی مانند قرآن کریم دارد که معارف و اصول عقاید و قواعد فقه و احکام و نصایح پشتاپشت در آن مذکور و مطابق حکمت الهی به هم آمیخته است و مانند کتاب آفرینش نظمی مخصوص به خود دارد و تابع سنن و آیین‌های مصنفان و مؤلفان کتب عادی و معمولی نیست و از این رو افکار فلسفی و اصول عرفانی و مبانی علوم اسلامی در مثنوی پراکنده و متفرق است و فی‌المثل ممکن است مطلبی به نحو اجمال در دفتر اول ذکر شود و تفصیل آن در دفتر دیگر و یا در مواضع مختلف بیاید و تا آنگاه که نظر مولانا در همه موارد پشت سر هم قرار نگیرد، به طبع فهم آن مطلب از روی شمول و احاطه میسر نمی شود. فروزانفر حال خود را در ابتدای شعر و هنگامی که هنوز در صدد جمع آوری مقدمات شعر بود به حال کسی تشبیه می کند که از دریای ژرف و بیکرانه و پهناور مناسب وسایل خیش چند جوی خرد و باریک جدا کند، زیرا احاطه کم نظیر مولانا بر همه علوم و معارف که در روزگار وی معمول بوده مسلم است و صعوبت راه آنگاه آشکارتر می گردد که بدانیم مولوی به این علوم و معارف نیز تن در نمی داد و به نیروی فکرت دوربین و پرد شکاف از همه این علوم متداول گذر کرده تا مقداری نه اندک به سوی زمان حاضر پیش آمده و در بعضی مسائل آن سوی تر هم رفته است.
مؤلف تهیه یک فهرست مقدماتی از مطالب و عناوین موضوعی مثنوی را در آغاز کار لازم می شمارد و خود در اولین قدم با استفاده از نیم قرن مطالعه بر روی مثنوی و استمداد از آثاری چون لب لباب کاشفی و مرآت المثنوی تلمس حسین اقدام به این امر ضروری می کند. اما کثرت مضامین و سرعت انتقال و حسن تعبیر و مهارت مولانا در پیوستن مطالب و معانی گوناگون مانع از تهیه یک فهرست کامل از مطالب موضوعی در مثنوی می شود و این درازی راه حتی کسی چون فروزانفر را نیز از پای در می آورد، به گونه ای که خود چنین اعتراف می کند: می توان گفت که کثرت مضمون و سرعت انتقال و حسن تعبیر و مهارت مولانا در پیوستن معانی گوناگون به یکدیگر سبب قوی و عامل نیرومندی است که اعجاب و حیرت خواننده را چنان برمی‌انگیزد که بی اختیار در پی گوینده حیرت انگیز مثنوی می رود، به صورتی که مقصد را نمی شناسد و به جزئیات هم التفاتی نمی تواند بکند، مانند کسی که بر هواپیما یا مرکبی شتابنده و تیزرو سوار است که راه را می پیماید اما از مناظری که بر آنها می گذرد اطلاع کافی به دست نمی آورد. این نکته را بارها آزمودم و بدین سبب هر کس را که بخواهد فهرستی کامل و تمام از مطالب مثنوی مرتب سازد در نقص و ناتمامی کار خود معذور می دارم.
به تعبیری حال خواننده مثنوی هنگام قرائت ابیات حال گوینده آن است به وقت سرودن. او خود نیز مقصد را دقیقاً در همه مطالب جزئی و کلی شناسایی نکرده بود و به شیوهی که برخی از آن به شیوه خطابه‌ای تعبیر آوردند خود را به دست گریز و بال تداعی سپرده بود.
استاد فروزانفر در مقدمه شرح مثنوی شریف از کتب و مقالاتی که در این شرح از آنها بهره جسته یاد می کند و ضمن آنکه بیشترین تأثیر مولانا را از ابو حامد محمد غزالی متکلم بزرگ قرن پنجم و ششم می داند، احیاء العلوم را منبعی مهم در آراء و افکار مولوی ذکر می کند. کتب و رسائلی که نویسنده در فهم و شرح ابیات به آنها رجوع داشته به دو بخش قابل تقسیمند. نخست آثاری که پیش از مولانا نگاشته شدند و خود مولوی روزگار را با مطالعه و تأمل در آنها می گذرانده و فهرست این بخش از کتب را این گونه ذکر می کند.
کتاب معارف بهاءالبلد پدر مولانا، معارف برهان الدین محقق ترمذی پیر نخستین مولانا، مقالات شمس تبریزی که حاوی سخنان شمس الدین محمد تبریزی پیر و مراد مولاناست، کتب تفسیر و فقه و حدیث و فلسفه و تصوف و اخبار و قصص و امثال که پیش از مثنوی یا نزدیک به عهد مولانا تألیف شدند، آثار غزالی که مهمترین آنها احیاء العلوم می باشد، آثار حکیم صنایعی و فریدالدین عطار نیشابوری خصوصا حدیقة الحقیقه از صنایعی و تذکرة الاولیا و منطق الطیر از عطار. شارح از تأثیر کتاب‌های چون فتوحات مکیه بر افکار و قلم مولانا به نحو منفی یاد می‌کند و تقریبا منکر هر گونه تأثیری از این ناحیه می‌شود. اما راجع به اثر جاودانی و پر آوازه غزالی یعنی احیاء العلوم و اثر پذیری مولوی از این کتاب تاریخی مؤلف توضیحی دارد که شنیدنی است. می‌گوید از میانه پیشینیان بیش از همه آثار محمد غزالی مطمح نظر مولانا بوده است. طرز و شیوه بحث و افکار و اطلاعات غزالی در احیاء العلوم اثری عمیق در فکر مولانا بر جای گذاشته است. برای این کتاب هم فهرست جامعی مرتب ساختم و به مدد آن توانستم در حد خرد برای فهم مثنوی فایده برگیرم.
در مثنوی حتی بسیاری از تشبیهات و تمثیلات برگرفته از متاوی کتاب احیاء العلوم است. از آن جمله تشبیه مال و اندوخته به آب و کشتی.
مال را از بحر دین باشی همون، نعم مالون صالحون خواندش رسول. آب در کشتی هلاک کشتی است، آب در بیرون کشتی پشتی است.
ادب دوستان عزیز، در همین جا برنامه امشب ما به پایان رسید. با سپاس از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید. خدا نگهدار.
مثل همیشه هم صدای شما بود. این بار در انتخابات 28 خرداد 1400 رادیو انعکاس صدای همه مردم ایران. رادیو ایران، به بلندای ایران، انتخاب ایران، ایران امروز. رادیو جوان، هیئت ملت، کوی دانشجو، دکتر آباد، رادیو سلامت در مسیر انتخاب. سیاه، سفید، خاکستری، از من تا ما، این حق ماست. از اشاره تا نشانه، رادیو معارف، معیار، رخداد، چهره به چهره، رادیو گفتگو، راهبرد 13، موج وارونه، گفتگوی سیاسی، کتاب قانون، رادیو سبا، من و حشمت، مسابقه پله پله، دهه 80 ها، رادیو فرهنگ، آقای رئیس، فرهنگ شهر، روز روشن، رادیو پیام، نسخه اصلی، شما چه فکر می کنید؟ ایستگاه انتخاب، رادیو اقتصاد، انتخاب در آینه اقتصاد، رادیو تهران، روبه جلو، رادیو ورزش، فصل نهم. رسانه ملی، حضور پرشور، انتخاب درست. ستاد انتخابات رسانه ملی، کمیته اطلاع رسانی.
شب بسیار خوبی داشته باشید. امیدوارم که امشب یکی از بهترین شب‌های زندگی شما عزیزان باشه. یه شب خوب به یاد ماندنی. امیدوارم که فنجون عشقتون پر از مهر و محبت باشه. اون دستای شما سرشار از بخشندگی و به قول یه دوستی منحنی لبتون خندان و شادی هاتون مداوم باشه. شبتون پر از همه شادی های بی سبب، لحظه های خیلی خیلی خوبی رو که پر از مهر و عشق و شادی برای یکان یکان شما شنونده های عزیز آرزو میکنم. شما که همراه شدید با برنامه های بخش سوم از رادیو ایران، رادیویی که دوستش دارین و برای این ساعت از شب انتخاب کردین.